شده، ولی ایشون گفتن که مسلمان هستن ولی نماز نمیخونن، 20 ضرب شلاق خوردن و بعد از اون پذیرفتن که نماز بخونن و از اون اعدام ها جان به در بردن. آقای یعقوبی هم گفتن که از گروه های اولی که نزد هیئت مرگ برده شده بوده بیشتر اعدام شدن و وقتی گفت نوبت به ایشون و بقیه رسیده، چون اطلاعات گرفته بودن میدونستن قضیه چی، اعدام ها در جریانه، کمتر اعدام شدن چون دیگه میدونستن با چه استراتژی باید به سوالا پاسخ بدن. جلسه بعد از ظهر هم امیر هوشنگ عتیابی داره شهادت میده که اگه یادمون باشه دوشنبه 4 بهمن ایشون تو دادگاه شهادت دادن. از کامیون هایی گفتن که جنازه ها رو جابجا میکردن، گفتن در گوهردشت جابجایی جنازه اعدام شده ها رو خود ایشون دیدن و الان ادامه شهادت ایشون و به نوعی پرسش و پاسخ های بین وکلا و ایشون در جریانه.
ممنون از فرشته قاضی که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به دادگاه حمید نوری. یک فاصله کوتاهی میگیریم. این رو هم بگم که برنامه امروز ساعت 6 در خصوص افشای فایل صوتی سرداران سپاه و گفتگوشون درباره فساد در این نهاد نظامی هستش.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت 6 هر جمعه 6 به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
بله، همونطوری که بیشتر هم گفتم شما شنونده برنامه از کجا تا ناکجا هستید، ویژه سالگرد انقلاب بهمن 57، انقلابی که از سوی پاره‌ای از انقلابیون همچنان و همچنین روایت رسمی که در ایران هست با عنوان انقلاب اسلامی خوانده میشه. در اینجا میخوایم به یک موضوعی بپرزیم که شاید موضوع دور از ذهنی برای بسیاری نباشه و پرسش بسیاری هم شاید همچنان باشه بعد از گذشت 4 دهه، اینکه انقلاب ایران با دین و دنیای ایرانی ها چه کرد. انقلابی که آیت الله خمینی بنیانگذارش زمانی گفته بود دلخوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیای شما را آباد میکنیم و هم آخرت شما را، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. همراه هستیم در اینجا با حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، و شهرام خلدی، استاد تاریخ مطالعات خاورمیانه در کانادا، تا به این موضوع بپردازیم. آقای قادری، آقای خلدی، بهتون سلام میکنم و مایلم از آقای قادری آغاز کنیم. آقای قادری، صحبت‌های آیت الله خمینی رو وقتی الان نگاه میکنید و فاصله میگیریم از اون زمان، نسبت بهش چه احساسی دارید؟ تا چه اندازه آقای خمینی در بیان این صحبت‌های خودش با ایرانی‌ها رو راست بود؟
ببینید، من اول که سلام میگم به دیگر شرکت کننده و همچنین شنوندگان، تو ترجیح میدم یه مقدار در واقع دوربرد تاریخی به بحث بدم تا بهتر روشن شه موقعیت مندی اجتماعی تاریخی ما چگونه است و صحبت آقای خمینی و دیگران چگونه باید درک کرد. حقیقت اینه که از 145 سال پیش حتی دورتر، وقتی که ما مواجه همون با مدرنیته یا مدرنیسم اروپایی شروع شد، بحث سنت و مدرنیته جزء مهمترین مسئله تاریخمندانه ما بود که هیچگاه در عرض این مدت حل نشد. یعنی وقتی به مدرنیته و سنت نگاه میکنیم که حالا در سنت میتونیم بگیم اون مؤلفه بسیار عجیب و بزرگش دین هست، هیچگاه اینا با هم دیگه نتونستیم به یک سامان مناسبی دست پیدا کنیم. زمان رضا شاه سکت با زور نظامی و با اون درسی که خودش از شرایط داشت بحث رو حل بکنه. زمان محمد رضا شاه به نوع مدرنیزاسیون در واقع روی آوردن. زمان جمهوری اسلامی کفه بحث به سمت اون نزای قدیمی مشروع در مقابل مشروع در واقع بدل شده بود ولی با این حال با این وضعیت که از مشروط هم بخوان یک چیزای در واقع تزیینی و آراستگی رو حفظ بکنن، این هیچگاه حل نشد. مشکلی که دین در ایران داره برخلاف بسیار از کشورهای دیگه، از جمله تا در ترکیه و کشورهای دیگه، اینی که همیشه در قبال بحث‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی نوعی حالت تأخر داشت. یعنی ما موقعی داره حکومت دینی شدیم که یک سامان مناسب مدرن رو پیدا نکرده بودیم و طرف دیگه دعاوی دینخواهانه در ایران خیلی گسترده بود. من بارها گفتم که اصولا این تصور که ما یک نظام جامع سیاسی اجتماعی اقتصادی دینی داریم خودش متکی بر نوعی وهمه، بر نوعی در واقع پیشپنداشته ایست که هیچ گونه سنجش درونی رو تحمل نمی کنه.
آقای قادری میتونم بپرسم چرا در اون زمان با توجه به این حالا نتیجه که الان شما گرفتید، کنار هم گذاشتن دین و سیاست و مشکل دین در ایران، در اون زمان کسانی که همراهی میکردن آیت الله خمینی رو و این صحبتهایی که آقای خمینی میکرد، اینها چرا هیچ وقت مورد نقد قرار نگرفت؟ چرا در موردش صحبت نشد چون این مسائلی؟
ببین من اشاره کردم به خاطر اینکه ما مدرنیتر رو نتونستیم. مدرنیته بخش قابل تحملش اول توازن قدرته، یعنی قدرت مهار میکنه و در این چارچوبی که قدرت مهار میکنه بخش زیادی نقادی در جامعه در جریانه، یعنی به شکل رسانه ها، آزادی روزنامه ها، مطبوعات، صنفا، احزاب، تلویزیون، رادیو، در افکار عمومی ما اصلا وارد این پروسه نتونستیم بشیم و کسانی که اومدن و کاتو به دست گرفتن نسبت به میگم مؤلفه‌های اجتماعی دچار تأخر فرهنگی فکری بودن، یعنی اصلا آدم‌های مناسبی نبودن که بتونن قدرت رو در دست بگیرن و مدیریت مناسب داشته باشن. هرچی هم بجرتر اومدیم هی بحث ولایت گرایی تقویت شد به گونه ای که اون مشروطه نیمه نصفه که ابتدای انقلاب بود کنار زده شد. اینا فراموش نکنیم، یعنی یک تصور بعداً توهم آمیز در میان شیعیان وجود داره که اون چیزی که تقوای درونی میگیم یا اون فضیلت باطنی زمامدار میتونه مهار مناسبی برای جلوگیری از انحرافات باشه، در حالی که این نه وجود خارجی داره و طرف دیگه. شما فکر بکنید در یک نظام ولایت مدار که باز تولید کرده نظام سلطنت رو، باز تولید کرده مرتبه، یک آدم بگن تا امام زمان هستی، تو ولی زمان هستی، خب فریفتگی زیادی ایجاد میکنه و اینا اجازه نداد که مدیریت مناسبی شکل بگیره. روحانیت اصلا فاقد مدیریت مناسب بود. برای همون هر چیزی که آقای خمینی در واقع میگفت بقیه من توهماتی بود که ایشون یا دوستان نزدیکی ایشون داشتن.
چطور آقای قادری در اون زمان همه انقلابیون و به نوعی حتی در مطبوعات اون زمان دیده میشه که به ایشون تکیه کردند وقتی میدونستن که به هر حال روحانیت به گفته شما فاقد مدیریته، چرا باید تکیه میشد به روحانیت و اجازه میداد که امور حتی دنیوی جامعه، اگر اینجوری اسمش رو بگذاریم، به دست اونها سپرده بشه؟
یعنی به خاطر رادیکالیسم سیاسی بود که از دهه 40 شروع شد. یعنی از یک طرف مدرنیزاسیون به یک معنا بسیار مشکل داری که زمان محمد رضا شاه بود و نمیتونست یک سامان متوازی بین اون چیزی که ما به عنوان توسعه سیاسی میگیم با توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی برقرار بکنه، به منجر به نوعی رادیکالیسم سیاسی شد. رادیکالیسم سیاسی تنها جایی که مونده بود میتونست محمل مناسبی رو پیدا بکنه برای بیان خودش این وضعیت دینی بود. ولی اون زمان، یعنی ما میخوام بگم موقعیت منگه تاریخی ما به گونه نبود، اجتماع ما به گونه نبود که ما دارای چنین بینشی بوده باشیم. چیزیست که با انقلاب داریم به اون دست پیدا میکنیم. یعنی انقلاب آفات بسیار زیادی داشت، طوری که خود دردی رو که میخواد درمان میکنه به مراتب بخیمتر بود، ولی این امید داره که ما بتونیم به یک نوع آگاهی نسبی در واقع نسبت به موقعیت مندی اجتماعی و تاریخمون دست پیدا کنیم و بدونیم که دین نمیتونه و نخواهد توانست مشکلات مردم حل بکنه، به اضافه این که خود دعاوی خودش هم که قرار بود نوع راستی و درستی دینی باشه همه رو در معرض زوال قرار داد. من بعضی وقتا فکر میکنم که یه جمله رو بگم، که حاکمیت ما به خاطر مشکلات عدیده نظری و عملی و به خاطر تأخر فرهنگی گویی که کلیتش رو در نوع رودخانه دروغ و فریب غسل تعمید دادن. خود بدیهی است که اینا نمیتونن دین مردم تعمیم بکنن و نه به دنیای مردم بپردازن.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای شهرام خلدی هم همکنون با ما هستن. آقای خلدی، مایلم همین سوال رو از شما هم بپرسم، نمیدونم تا چه اندازه چون در مسیر بودید در جریان صحبت‌های آقای قادری قرار گرفتید، ولی سوال اساسی اینه که انقلاب ایران با دین و دنیای ایرانی‌ها چه کرد؟ شاید این مسئله رو که با توجه به صحبت‌های آقای خمینی بشه مطرح کرد که ایشون گفته بودن که ما هم دنیای شما رو آباد می‌کنیم هم آخرت شما رو.
بله، بنده خدمت جناب قادری سلام عرض میکنم و همه شنوندگانتون خدمتشون درود دارم. عرض کنم به حضورتون که ببینید، من فکر میکنم ما باید با چند تا اسطوره ای که جا افتاده بین هممون از جمعیت عامه مردم بگیریم، بیایم بالا تا نخبگانمون. یک چند تا اسطوره با هم دیگه جا افتاده، یکی و این اسطوره ها به یمن تلخ و به نوعی بشه گفت شرربار وقایعی که در 43 سال اخیر افتاد، از انقلاب بگیریم تا جنگ و مسائل دیگه تا به امروز، باعث شد که خیلی از این اسطوره ها شکسته بشه. یکی از بزرگترین این اسطوره ها اسطوره در واقع تبهکاری منحط شاهنشاهی پهلوی بود. این اسطوره شکست و این اسطوره بیشتر از هر چیز دیگه در داخل ایران شکست، تا به وسیله عناصر، رسانه ها یا استادهایی که اتفاقا استادان دانشگاهی که اکثریتشون چپ هستند و در دانشگاه های خارج از کشور تدریس می کنند و همشون به نوعی میشه گفت پوزش خواهان انقلاب 57 هستند. مدرنیزاسیون محمد رضا شاه پهلوی و مدرنیزاسیون رضا شاه پهلوی هیچ کدومشون مدرنیزاسیون ها و تجدد هایی که کمرشکن باشند برای بستر سنتی و فرهنگ سنتی ایران نبودن. یک دلیلش این هستش که خود اینها آدم هایی بودن که از نظر فرهنگی آدم های مسلمون بودن. شما اگر به تاریخچه شاهنشاهی پهلوی به خصوص در دوره محمد رضا شاه نگاه بکنید، میبینید که در درون دربار یک جناح محافظه‌کار سنتی وجود داره که در برابر بسیاری از اصلاحاتی که خود شخص شاهنشاه پشت سرش هست ایستادگی میکنه. امثال علم، امثال دکتر باهری، امثال از کنم بزرگتون علامه فهیدی در سنا، شما ببینید سر مسئله قانون حمایت خانواده چه علم شنگهی برپا کردن در مجلس شورای ملی و در مجلس سنا و حتی در مورد اصلاحات ارضی ما از نظر تاریخی اسناد مهم میداریم که نشون میده برای مثال بسیاری در قانون سردفتران در میان قضات و در قانون در واقع کسانی که مسئول سردفتری ثبت احوال و احوال شخصی بودن جلسات مهمی برگزار میکردن، سخنرانی های برپا میشد. حتی بعد از 42 درباره مخالفتشون با اصلاحات ارضی و یا مخالفتشون با اعطای حق رأی به زنان. بنابراین مدرنیزاسیون در دوره پهلوی و تجدد پهلوی در دوره پهلوی مثل انقلاب حتی 1789 فرانسه نبود که بیاد تمام اموال کلیسا رو در واقع مصادره بکنه یا اینکه به نوعی بیاد
یعنی شما به نوعی آقای خلدی مخالف این هستید که به هر حال تلاش هایی که در گذشته شده بود منجر شده به پدید اومدن مثلا جریان انقلابی یا بعد از اون هم یک رادیکالیسم سیاسی رو با خودش آورده باشه؟
اتفاقا من معتقد هستم که به خاطر اینکه اون اقدامات به اندازه کافی رادیکال نبود، شما اگر ببینید اگر شاهنشاهی پهلوی راهی رو که محافظه‌کاران سنتی می‌خواستن تا آخر سمت راست طی می‌کرد، هرگز انتفاضی مثل خمینی بر کشیده نمی شدن. اگر اصلاحات ارضی رو شاهنشاه انجام نمی داد، اگر اعطای حق رأی، اگر ایران یک کپی خیلی عجیب غریب شیعه از عربستان سعودی بود، شخص شاهزاده رضا پهلوی امروز رضا شاه دوم بود. من به شما قول میدم این موضوع رو.
خب اجازه بدید همین نکته رو من از آقای قادری هم بپرسم، ببینم با شما هم داستان هستن، این امکان میتونست بیفته آقای قادری؟
ببینید اگر بستر این باشه که الان یک نگاه متعادل‌تر نسبت به نظام پهلوی وجود داره، من کاملا موافقم، در این من حرفی ندارم. ولی اگر بستر این باشه که مدرنیزاسیون زمان پهلوی مشکلی نداشت، با این موافق نیستم. من تو حرفای خودم اشاره کردم که ما نتونستیم یک توازن مناسب بین توسعه سیاسی با اجتماعی و اقتصادی برقرار بکنیم. این اگر میتونستیم این کارو بکنیم، تو ما هیچ وقت دچار انقلاب نمی شدیم، دچار بحران می شدیم، دچار تنش‌های درونی می شدیم. ولی در همون چارچوب می تونستیم اونها رو به یک معنا حلش بکنیم و به گام‌های بعدی اقدام بکنیم. ولی چون اتفاق نیفتاد، وزنه دین اینقدر قوی شد. بس من سر این نیست که در واقع نظام پهلوی اینا رو اومده قل و قم کرده. من میگم نتونست از اون وضعیت که بود، به ویژه در دهه 50، نتونست به نوعی سوی سیاسی مناسب دست پیدا بکنه. یعنی همین اتفاقی که افتاد و این، یعنی شاید اگر همه مشکلات نظام پهلوی رو بخوایم نادیده بگیریم، یک چیز نباید نادیده بگیریم که این وضعیت خودش منجر به انقلاب شد. بازرگانی جمله خوبی میگفت، میگفت شاه خودش رهبر انقلاب به شکل منفی، در واقع به شکل منفی، آقای خمینی اگه این طرفه اون طرفه. اگه این اجازه داده میشد با یک نوع توازن سیاسی اجتماعی، نیروهای دینی در داخل در واقع نظام، نیروهای منطقه در داخل چارچوب اون زمان بود، میتونستن فعال بودن در قالب احزاب، در قالب اصناف، روزنامه ها، هیچ کما دوچار این وضعیت نمی شدیم. اون مشکلی رو که نتونستیم با مشروط حل بکنیم، الان مشروعه اومده که خود مشروعه ما رو دوباره به نفع نوعی سکولاریزم میبره، ولی سکولاریزمی که باز واکنشی است. یعنی ما رو ممکنه آینده ما رو در جهتی ببره که اجازه نده باز نیروهای منتقد شکل بگیرن. و نتونست نظام پهلوی نیروهای دینی رو در چارچوب نظام مهار بکنه. من اصل حرفم در این
بله. اجازه بده تا همین رو از آقای خلدی بپرسم. آقای قادری، با توجه به اینکه شما نگرانی خودتون رو از آنچه که میتونه در آینده پیش بیادم مطرح کردید، با توجه به تحولاتی که داره پیش میره، آقای خلدی شما چگونه نگاه میکنید؟ فکر میکنید که آیا میتونیم با این وضعیتی که داریم میریم دو مرتبه ما یک بدیل دیگری رو داشته باشیم که بتونه تأثیراتی داشته باشه، که مانند تأثیراتی باشه که ما بعد از انقلاب بهمن 57 شاهد بودیم؟
به هر حال این فرمایید، یک لحظه اجازه بدید من یک سوالی از شما بکنم. منظورتون از بدیل یعنی این که همون چیزی که جناب قادری فرمودن که ما
بله بله.
یه افراط برعکس کشیده بشیم، منظور این هست؟
بله بله.
آها خب، این وجود داره. شما ببینید درجه ای از یک قسمتی هست از بستر جامعه که به شدت سنتی شد و به نوعی میشه گفتش بنیادگرا شد و این یک اقلیت مسلح هست در ایران امروز. حالا ممکنه اقلیت قابل توجهی نباشه، ولی ببینید ما در آستانه انقلاب 57 یک مملکتی بودیم که حداقل چیزی حدود نصف جمعیتمون در مناطق روستایی و شهرستان‌های بسیار کوچک زندگی می‌کردن و بسترش سنتی بود و اتفاقا اکثریت در واقع جامعه بر اساس آخرین آمارهایی که گرفته شده، با توجه به عکس‌ها، با توجه به تمام در حساس‌ترین برهه‌های مملکت در کشور 30 میلیونی اون موقع، شاید ماکسیمم 500 هزار نفر اومدن در برهه‌های حساس توی خیابون ریختن و تظاهرات کردن. اکثریت کشور خاموش بودن در اون موقع و اتفاقا به خاطر دلایل سنتی بود. یعنی اون انقلاب، اون اسلامگرایی فناتیک متجددی که خمینی آورد، و باید این را عرض بکنم، اسلامگرایی سنتی ترجیح میداد که شخص شاه سر کار باشه، اسلامگرایی آیت الله شریعت مداری ترجیح میداد که شخص شاه سر کار باشه، اسلامگرایی آیت الله خویی که ادامهش در آیت الله سیستانی است ترجیح میداد که شاهنشاهی پهلوی سر کار باشه. اونچه که اتفاق افتاد این بود که اسلامگرایان متجدد و ولایت مدار اومدن قدرت رو در دست گرفتن. پس وقتی که اون نوع
رادیکال، یعنی مشخصا میتونین اشاره کنید از اسلامگرایان متجدد، چون به هر حال گروهی بودند مثل آقای شریعتی، مثل آقای بازرگان، ولی خب به نوعی شاید نتونیم در زمره ولایت مدار اونطوری که حالا شما جنبندی میکنید جاشون بدید.
حالا من عرض میکنم، من با دلیل خدمت عرض میکنم، من در سالهای اوائل دهه 70 من دانشکده حقوق درس میکنم در دانشگاه آزاد. سر یک قضیه افتخار اینو پیدا کردم که مجموعه مکاتباتی داشتم با زنده یاد آقای دکتر ناصر کاتوزیان و این باید در یادداشت‌های خانوادگیشون در آرشیو خانوادگیشون وجود داشته باشه. در اونجا شخص دکتر کاتوزیان فرمودن که نسخه قانون اساسی که اونها اولین بار تهیه کردن شورای نگهبانی رو داشت، بله ولایت فقیه نداشت ولی شورای نگهبانی رو داشت که علما درش حضور داشتن. یعنی شما ببینید پیشرفته ترین عناصر که آقای قادری از مثلا آقای مهندس بازرگان یاد میکنن، پیشرفته ترین عناصر اسلامگرایی به اصطلاح لیبرال، اونها قائل به این بودن که باید اون چند تا علما برای اینکه قوانینی که مجلس شورای ملی وضع میکنه مخالف اسلام نباشه دوباره احیا بشه، اصلی که در دوران شاهنشاهی به انزوا فرو رفته بود. درسته اونها ولایت فقیه رو نیاوردن در نسخه قانون اساسیشون، ولی اون شورای نگهبان رو آوردن. و آقای دکتر سیاوش رنجبر دائمی همکار بنده در دانشگاه سنت اندروز یک اثر بسیار جامع اتفاقا در این مورد چاپ کردن، ولی در مکاتبات من از آقای دکتر کاتوزیان پرسیدم و سندش باید در آرشیو خانوادگیشون موجود باشه که دکتر کاتوزیان فرمودن که اجماع انقلابیون در اون موقع این بود که به خاطر خدمات علما باید علما و اینکه جامعه کماکان از نظر فرهنگی سنتی است، ما باید درجه از سنت رو در برخی از قوانینمون رعایت بکنیم. خب درجه از سنت رو در برخی از قوانین رعایت کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه زن نصف مرد ارث ببره، یعنی اینکه کماکان ولایت مرد بر زن به نوعی حاکم باشه، یعنی اینکه جرم شرف که البته در زمان شاهنشاه وجود داشت در قانون بر اساس قانون فرانسه که همون در واقع قتل ناموسی باشه حفظ بشه.
درست.
این ها هم لزوما آدم های لیبرالی به مفهوم مطلق کلمه نبودن.
نبودن.
من پاسختون به نظر شما خیلی در 10 ثانیه بدم.
خواهش
می‌کنم. بله 100% یک رادیکالیسم سکولار در شکل لایسیته فرانسوی ممکن هست ظهور پیدا بکنه، ولی جناب قادری بقیده من نباید نگران باشن برای اینکه ما جامعهمون بسیار به نظر من میرسه از این 13 میلیون تحصیل کرده دانشگاهیمون بسیار به مسائل حقوق مدنی توجه دارن و اون افرادگرایی در شکل لایسیته رادیکال به نظر من اتفاق نخواهد افتاد.
آقای قادری شما چقدر موافق هستید با صحبت‌های آقای خلدی و از طرفی اینکه ایشون میگن که شما نباید نگران باشید و اگر شما نگران هستید واقعا از آنچه که در آینده ممکنه اتفاق بیفته در پی به هر حال یعنی پسآمد حکومتی که خب میخواست هم دین رو به مردم بده به گفته خودش هم دنیای مردم رو آباد کنه، نگرانیتون از چه جنسیه؟
میدید من نگران به این معنا نیستم که آقای خلدی به من نسبت میده. من اول بگم من نظر من یک حکومت ایدئال حکومتیست که بتونه یک آمیزه از نوعی پلورالیسم داشته باشه، نوعی لیبرالیسم داشته باشه، نوعی دموکراسی، نوعی سوسیالیسم، نوعی تساهل و مدارای دینی داشته باشه. یعنی من یه همچین چشم‌اندازی دارم، ولی همچین چشم‌اندازی برای آینده ایران آیا متصور هستیم یا نیستیم؟ بعقید من نیست.
آقای قادری، ما صدای آقای قادری رو
نیم.
بله الان صداتون رو داریم. بله صداتون یه لحظه قطع شد.
بله بله من میخوام بگم ما کی میتونیم در واقع به نوعی توازن مناسب مؤلفه‌های اجتماعی و به معنای وسیع کلمه برسیم؟ یعنی من میخوام اینو بگم که چه اتفاقی داره میفته. من شدیداً مخالف این هستم که یک نظام یعنی دین اتوریته داشته باشه به معنای سیاسی اجتماعی، به همین معنی که الان در جامعه ما وجود داره. من به این کلن مخالفم، ولی که بتونن یک رگه های دینی مثل همین که در غرب الان هست، شما مثلا این دموکرات مسیحی داشته باشی، سوسیال مسیحی داشته باشی، مثال دارم میگم، ما بتونیم در واقع احساس بکنیم از همه مؤلفه‌هامون در جهت یک رشد ملی و عمومی و تاریخی استفاده میکنیم. من نگرانیم در اینجاست، که دوباره برگردن یه عده بگن که آقا دین یه چیز کاملا عقب افتاده است، از اون طرف دینیا بگن که این طرف. یعنی همین الان سوگیری که در جامعه در حال بسیار قلیان هست به خاطر بیخردی حاکمیتی که ما وجود داره. من که توضیح دادم وقتی احساس میکنم حاکمیتون گویی در رودخانه دروغ و فریب قسل تعمید دادن، خود طبیعتا این واکنش های اجتماعی گسترده‌ای رو برقرار میکنه. ببینید من الان نمیخوام به نفع دین حرف بزنم، نمیخوام بگم ما از اون مؤلفه‌ای که یک انسان نیاز داره در زندگیش از اون استفاده بکنه، آیا میتونیم یک توازنی در آینده ایران بهش دست بیابیم؟ من نگران اینجا هستم در واقع بر اینه. به ویژه اینم توجه بکنید که ما اینقدر مطالبات نامتوازن در ایران در حال شکل‌گیری است که ممکن اصلا اجازه نده که یک شاکله باشه که بگیم مثلا این مؤلفه‌های اصلی در خودش حذف و جذب بکنه که چه اتفاقی میفته. برای همین اگه نظام سکولار بیاد من نگرانی ندارم، نگرانی در واقع میگم آینده‌ای که بتونیم مؤلفه‌هامون متعدد و متنوع باشه، این چیز مناسب و مفید برای ما هستش.
بله آقای خلدی، الان نکته‌ای به ذهنم رسید. خب الان آقای قادری هم اشاره کردن به مسئله مطالبات نامتوازن، که به نظر من همین مطالبات نامتوازنی که تلمبار شده به ویژه مطالبات مدنی، در کنارش یک گریزی هم می‌بینیم، یک جور فاصله گرفتن، حالا بخشی از جامعه، اگر نگیم همه جامعه، ولی بخشی فاصله گرفته از دین، با این شکل از میگم رخدادی که ما شاهدش هستیم، به هر حال واقعا چگونه میشه اصلا اون چیزی که میشه گفت که دگرگونی خواهان یا تحول طلبان دنبالش هستند رو بهش تحقق بخشید و جامعه عمل پوشانید و روزگاری باشه که به هر حال وعده هایی که همیشه دنبالش بودن کسانی که مبارزه میکردن بتونن بهش برسن؟
هست به هم روزیستن که بقیده من ما باید در خلاف اون چه که در 57 انقلاب 57 اتفاق افتاد که یک رهبری که محاصره شده بود به وسیله کسانی که از نظر سیاسی جاه طلب بودند و همهشون آدم هایی بودند که بسیار آدم های خودکامهی بودند و تظاهر به آزادی خواهی می کردن. به استثنای البته واقعا شخص آقای مهندس بازرگان استثناست، من حتی بسیاری از کسانی که دوربر آقای مهندس بازرگان بودن رو هم آدم هایی میدونم که بسیار از نظر درونی آدم های مستبدی بودن، لزوما آدم های لیبرالی نبودن. بازرگان از خیلی جهات آدم واقعا استثنایی بود، ولی این رو باید اشاره کرد که باید یک رهبری بومی که واقعا از درون مردم ایران برخواسته باشه، حالا میخواد از میان قشر تحصیل کرده باشه، از میان قشر کارگر باشه، یک مجموعه از این رهبری باید برخیزه و مردم که مشخصا قسمت بسیار مشخصشون ما در ده 96 و در آبان 98 دیدیم که عملا از شرایط فعلی و از نابسامانی که بر کشور حاکم هست عبور کردن و خواهان برقراری یک نظام تازه هستند. بنابراین تکلیف اکثریت مردم از کردن در 57 شاید ماکسیموم 3% مردم اگر ما خیلی خوشبین باشیم در انقلاب شرکت کردند و در واقع شاهنشاهی پهلوی عقب نشینی کرد و جمهوری اسلامی اومد بر سر کار تحت رهبری ولایت مداران خمینی. در این قضیه با توجه به تمامی مطالباتی مردم میخوان و من این عرض بکنم در همین کانادایی که من زندگی میکنم دائم مطالبات ضد و نقیض وجود داره، در ایالات متحده دائم مطالبات ضد و نقیض وجود داره، رادیکال های راستی و چپی میخوان جامعه رو به سمت خودشون بکشن. ما الان توی کانادا تمام مرزهای عمدهمون در مناطق مختلف کشور به وسیله کسانی که با سیاست دولت در کووید مخالف هستن بسته شده، ولی همه میدونن که اینها یک اقلیت بسته داستی افراطی هستن و بسیاری حتی معتقد هستن که باید آرتش وارد مداخله بشه برای اینکه این افراد رو جا به جا بکنه، ولی سنت دموکراتیک کانادایی اجازه نمیده یک همچین حرکتی رو در شرایط فعلی. و بنابراین حتی در متأثرترین دموکراسی ها همیشه مطالبات بسیار رادیکال دائم در حال تضاد و تنش و چالش هم دیگه هستند. سوالی که وجود داره این هست که آیا ما موفق میشیم در دوران گذار یک نظام انتقالی شفاف و پاسخگو که بتونه به صورت متکثر پاسخگوی تمام مطالبات موجود باشه و کسانی که مطالبه میکنن هم این رو درک بکنن
بس.
که هیچ کس نمیتونه با مطالبه حد اکثری به نظم و ثبات در یک جامعه مدنی برسه. همه باید یک جوری سازش و مصالحه بکنن و از اون مطالبات حد اکثری خودشون در واقع کوتاه بیان. یعنی اگر بله. اون کرد، اگر اون عرب، اون آذربایجانی خواهان خود مختاری در سطح اقلیم کردستان عراقه، اونا باید حداقل تا 20% 30% اصل مطالباتی که خواستن 70% رو مصالحه بکنن، سر 20% 30% حاضر بشن کنار بیان برای اینکه کشور در یک نظم و ثبات و حکمرانی نیک گرده هم آورده بشه، انتقاد صورت بگیره تا اینکه یک جامعه مدنی متکثر بتونه توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همگن رو برپا بکنه. و این پروژه حتی از سال دیگه ادامه خواهد داشت و نباید به صورت حد اکثری با این مسائل برخورد کرد.
آقای قادری، شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که چون این چیزی در شرایط کنونی ایران با توجه به 14 دهه‌ای که از انقلاب میگذره و تجربه‌ای که انقلاب به دنبال داشته در شکل ارائهش به شهروندان تا نوعی که عمل کرده، آیا میشه به همچین جایی رسید؟
ببینید، این نکته‌ای که آقای خلدی میگه من موافقم. یعنی قرار نیست که واقعا هر گروهی، هر رگه‌ای، هر رده‌ای بخواد حتی اکثر خواستاشو بگه، ولی مهمه که نظام باید از یک قوه هاضمه برخوردار باشه که اجازه بده که آدم‌ها خودشون در چارچوب نظام تعریف کنن. آدم‌ها که میگم کلیت جامعه رو دارم میگم، نه اون اقلیت ممکنه خیلی رادیکالی که بخواد آشوب آفرینی بکنه. و به نظرم میاد هر گروهی که برای آینده ایران دلنگرانه باید حداقل روی سه موضوع اجماع پیدا بکنن. یکی اینکه ما دارای یک ناسیونالیسم به اصطلاح طرفدار صلح، دوستی و وفاق ملی باشیم، به گونه‌ای که برای ترک و عرب و فارس و لور اینا همه جا و اندازه کافی بوده باشه. ولی صرف ناسیونالیسم بدون برنامه سیاسی اقتصادی شدنی نیست. برای همینه که ناسیونالیسم نیاز داره که نوعی بنیادهای عدالت خانه گسترده، وقتی میگم عدالت گسترده یعنی بهایی در ایران زندگی بکنه، یهود در ایران بتونه عدالت نسبت به اقلیت خودشون، محیط زیست در ایران بتونه به حیات خودش ادامه بده، از این وضعیت نیستی در بیاد، کارگر، زن، نمیدونم اقلیت های قومی، نه همه در واقع هر کدوم سویای عدالت داره. و بالاخره حرف سوم که برد سیاسی قضیه است، باید بتونیم آزادی های سیاسی نسبتا جامعی داشته باشیم. جامعه باز به معنی مطلق مد نظرم نیست. یعنی من بدونم که من میتونم با برنامه آزادی که دارم، با اون شاکله آزادی که در جامعه هست، به هر حال در افق مشترک شرکت داشته باشم. ولی این امکان پذیر هست؟ این اتفاقش هست؟ من حقیقت خیلی ضعیف میبینم. به خاطر همون بحثای متناقض مطالبات، یعنی مطالبات به گونه‌ای در ایران شکل میگیره که شاید مردم یا بخشی از مردم حاضر نباشن در کنار هم زندگی کنن، مگر یک سری آدمای پیدا بشن که وجاهت ملی برنامه کافی داشته باشن، وجاهتشون رو در میون بذارن، بخوان یک دولت انتقالی رو تشکیل بدن و مردم به اونا حاضر باشن 3 سال، 4 سال، 5 سال فرصت مناسب بدن، طوری که اونا بتونن در واقع این زیرساختای شاکل من رو شکل بدن. یک امکان و بهترین امکان اینه. امکان دوم اینه که یک نیروی نظامی قدرت در دست بگیره، ولی نیروی نظامی که مدنیت خواه باشه. یه حالت بعیده، چون نیروی نظامی هر بار که قدرت در دست میگیرن از حالت مدنی در واقع فاصله میگیرن و اونا بتونن یه فرصت 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله رو فراهم بکنن تا بخش این زیرساختای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی شکل بگیره. اگه غیر از این باشه، ما وارد یک ورطه در واقع تباهی میشیم.
بله.
اینم اضافه بکنم، اصلا معنیش نیست که بعد حکومت فعلی، چون یه همچه ورطه در پیش چشم ماست، پس باید با حکومت فعلی مدارا کرد.
مثلا سر اینه که تو این ورطه با وجود این نو سیاست ورزی که الان وجود داره مرتب بیشتر داره برای ما رو به خطر میندازه، ما رو وارد در واقع فضایی میکنه که برگشت اون سخت خواهد شد.
سپاسگزارم. حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی با ما هستند و شهرام خلدی استاد تاریخ مطالعات خاورمیانه در کانادا. اما اجازه بدید که در اینجا یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم که به جمع‌بندی پایانی در برنامه از کجا تا ناکجا برسیم، برنامه ویژه وقوع سالگرد وقوع انقلاب بهمن 57.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توأم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
از کجا تا ناکجا رو میشنوید؟ ویژه برنامه اختصاصی رادیو فردا به مناسبت سالگرد وقوع انقلاب بهمن 57 و یا آنگونه که پاره‌ای از انقلابیون هنوز معتقدند و روایت رسمی در ایران هم هست، انقلاب اسلامی ایران. همراه هستیم با حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی در تهران و شهرام خلدی استاد تاریخ مطالعات خاورمیانه در کانادا. آقای خلدی به شما برگردیم، یک جمع‌بندی نهایی از شما داشته باشیم که با توجه به اینکه به هر حال شرایط به گونه‌ای پیش رفته که وقتی با شهروندان روبرو میشیم در ایران یا از طریق شبکه‌های اجتماعی در جریان حال و روزشون قرار میگیریم، اعتقاد دارند که نه دیگر دینشون باقی مونده نه دنیاشون. این رو به صورت حالا کلی میگم، قطعا شاید عده‌ای هم باشن که با این نظر مخالف باشن، اما در شرایط کلی نتیجه‌ای که شما میگیرید از وضعیت کنونی چیست و چه چیزی پیش روی ما قرار داره؟
هستم به حضورتون که به نظر من ما در شرایطی به سر میبریم که در واقع انفجاری که باید صورت بگیره صورت خواهد گرفت. حالا اینکه این انفجار دقیقاً کی صورت بگیره، ما آثارش رو و من از نظر دورانشناسی واقعاً این دورانشناسی این انفجار رو خیلی قبل‌تر می‌دارم. یعنی پیدا شدن جریان اصلاحات کاملاً نشون داد که جمهوری اسلامی، حداقل قشری از جمهوری اسلامی، آگاه هستند به اینکه باید تحولاتی صورت بگیره برای اینکه اون شرایط قابل ادامه نیست از نظر حیات و بقای خودشون، یعنی برای خودخواهانه ترین دلایلی که خودشون بخوان داشته باشن. و برای همین هم هستش که اینها کماکان به اصلاحات در واقع چسبیدن و ازش جدا نمیشن. اما مردم از اصلاحات عبور کردن و باید یک اجماع عمومی کامل میان طبقات بالاتر از نظر قدرت و طبقات و اکثریت مردم که در واقع فقیر هستند ایجاد بشه برای تغییر. صرف این که مردم بخوان طغیان بکنند کافی نخواهد بود. باید شکست هایی در عالی ترین طبقات اتفاق بیفته و اونها در واقع قدرت رو به نوعی واگذار بکنند. جناب قادری خیلی نکته مهمی رو فرمودن که نظامی ها مداخله بکنند. اگر منظور از نظامی ها سپاه هست که طبیعتا سپاه مداخله نمی کنه. در مورد آتش هم ما می دونیم این رو و اسنادی که در خارج از کشور وجود داره به ما میگه که حتی عناصری رو از نیروی زمینی فرستادن به سوریه برای اینکه به تدریج نیروی زمینی رو هم مثل سپاه بکنن. بنابراین دو تومن به همه ارتش هم نمیشه اعتماد داشت. اون چه که هست این هستش که باید یک رهبری عمومی برخیزه از درون ایران، از میان کارگران، دانشجویان، کارمندان، معلمان، و این رهبری عمومی مثل وقایعی که حالا این ایدئال هست، ولی وقایعی که در اروپای شرقی در استانه فروپاشی شوروی سابق اتفاق افتاد. و من میدونم که این قیاس یه مقدار قیاس بله. من فارغ هست، ولی وقتی که یک همچین اتفاقی بیفته اون عناصری که حاضرن ایران رو به اصطلاح سوریه بکنن، اون عناصر سپاهی، اونها هم فرو خواهند ریخت. بنابراین ما در مرحله دقیقاً پیش از براندازی قرار داریم و متاسفانه بیشترین تبهکاری علیه مردم ایران و علیه برخی اقلیت‌های قومی و مذهبی درست در همین شرایط اتفاق خواهد افتاد. پایداری باید ادامه پیدا بکنه تا اینکه این براندازی اتفاق بیفته و امید ما این هست که نهایتاً در دوره انتقالی ما همون ایدئالی رو که جناب قادری فرمودن بهش دست پیدا بکنه.
سپاسگزارم آقای قادری. سخن آخر رو با شما داشته باشیم، چیزی در حدود 3 دقیقه وقت داریم.
ببینید، من برگردم به اون پرسش کلانی که جناب علی در رو تر کردید واسه دین و دنیا. حقیقت اینه که به قسمت دینش بخواهم بپردازیم، جمهوری اسلامی نشون داده که بقیده من البته هم به جهت نظری شکست خورده هست، هم در واقع وضعیت سیاست ورزی شکست خورده ای داره. یعنی گروهایی که حکومت میکنن گروهایی هستن که از درک اجتماعی نازلی برخوردار هستن و این درک اجتماعی نازل به اونها اجازه نمیده که شرایط رو به شکل مناسب درک بکنن. برای همین آینده دین ورزانه در ایران بسیار بسیار بعیده. منظورم شکل سوری و نمیدونم که صدا و سیما و چی کار بکنن و تو بیت چه میکسر و فلان محفل نیست، منظورم در واقع لایه لایه های اجتماعی است. یعنی بدین معنا دین در ایران آینده مناسبی رو به جهت سیاسی نداره و کسایی که در آینده بخوان از نوعی تلفیق و در واقع رقت دینی در جهت سیاسی استفاده بکنن بسیار کار پرزحمتی هستن. اصلا زمانی که نطفه حکومت دیوین در ایران شکل گرفت، به یک معنی میتونیم بگیم در موازی با اون نطفه سکولاریزم در ایران شکل گرفت، ولی سکولاریزمی که سامانمند نیست. این در قسمت دین اگه بخوام بگم. قسمت دنیا حقیقت اینه که ما مشکلات بسیار عدیده داریم. ما تا نتونیم با اقتصاد جهانی دارای یک تعامل عقلانی و درست بشیم، تا نتونیم با سیاست جهانی وارد یک تعامل مناسب بشیم، تا موقعی که با نیروهای منطقه نتونیم وارد چنین تعاملی بشیم، هیچ نوع چشم‌انداز مثبتی در انتظار ما نخواهد بود. یعنی طور نیست که همین الان جمهوری اسلامی بره در 3 سال 5 سال بعد ببینیم که مسائل برگشته و هست. اینا فراموش نکنیم که کیفیت ایرانیا در این مدت بسیار بسیار آسیب دیدن. یعنی از بحث چیزای نفسانی مثل دروغ و فریب گرفته تا بحث فقر و بیکاری و اعتیاد و نمیدونم بحران‌های عاطفی، برای همین کار سخته. میگم مگر اینکه یه دی پیدا بشن یا بتونن نیروهای مدنی باشن کون اجماع مناسبی رو به وجود بیارن بر اون ناسیونالیسم، ناسیونالیسمی که میگم عدالت ورزانه باشه، آزادی خواه باشه، یا بعد اون گروه نظامی هم که میگم من اصلا کسی رو تشویق تجویز نمی کنم، فقط به عنوان یک امکان دارم میگم که بتونم بگن ما فعلا بیایم چارچوب رو حفظ کنیم. چارچوب مثلا چارچوب ایرانه، تمامیت ارضی ایرانه، ولی در دل اون اجازه بدیم که نوع نوسازی سیاسی اقتصادی و اجتماعی صورت بگیره.
بله.
هر اتفاقی که بیفته ما آینده در واقع بسیار پرتلاطمی رو خواهیم داشت.
من سپاسگزارم از شما. حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی در تهران و شهرام خلدی استاد تاریخ مطالعات خاورمیانه در کانادا که ما رو همراهی می‌کردید در برنامه از کجا تا ناکجا، برنامه ویژه رادیو فردا بود به صورت اختصاصی که امروز همراه شما بودیم و سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به جنبه‌هایی از انقلاب بهمن 57 یا همون گونه که در روایت رسمی گفته میشه یا پاره‌ای از انقلابیون همچنان بر این عقیده هستند انقلاب اسلامی و تأثیراتی که بر زندگی تک تک ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از مرزهای ایران گذاشته. ما رو از نظر خودتون بی نصیب نگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با @فرداگرام در کنار شما هستند. نشانی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام که میتونید به صورت صوتی و به صورت کتبی نظرات خودتون رو منعکس کنید و در اختیار همکارانم بگذارید. تا لحظات دیگه خبرها رو خواهید داشت در کنار پروانه وحید منش و ساعت ششم هم در انتظار شما خواهد بود. مبحث داغی رو ساعت ششم بهش خواهد پرداخت، افشای جلسه محرمانه سرداران سپاه درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح این نهاد نظامی، فایل هایی که برای اولین بار و به صورت اختصاصی از رادیو فردا منتشر شده و در وبسایت ما هست و به طور کاملش رو میتونید در یوتیوب رادیو فردا مطالعه کنید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در از کجا تا ناکجا همراه بودید. روزتون خوش.